والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه سوم.
والحمد لله الذي حبانا بدینه واختصنا بملته وسبلنا في سبل احسانه لنسلكها بمنه الى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا والحمد لله.
ستایش مخصوص خداوندی است که برای هدایت ما در طریق صحیح دین خود را به ما ارزانی داشته و شریعت خود را مخصوص ما گردانید و هموار ساختن تمام طرق نیکوکاری را بر ما منت نهاد تا به بالاترین مقام رضای الهی نائل شویم. حمد و سپاسی که مورد پذیرش و رضایتش باشد. هدایت عام و خاص. امام زین العابدین علیه السلام در این فراز از دعا مجدداً به مسئله مهم هدایت بشر به دست توانای خداوند اشاره دارند که
والحمد لله الذی حبانا بدینه واختصنا بملته و سبلنا.
شکر خداوندی را سزاست که برای هدایت ما در طریق صحیح دین خود را به ما ارزانی داشته و ما را در زمره کسانی قرار داد که به دست عزیزترین بندگانش هدایت شویم. پیش از این بیان شد که خداوند متعال بشر را از دو راه به مسیر صحیح هدایت و راهنمایی فرموده که از آن به هدایت تکوینی و هدایت تشریعی یاد شده است. در این فراز حضرت علیه السلام به دو نوع دیگر از هدایت و فعل الهی اشاره دارند که از این دو نوع هدایت به هدایت عام و خاص تعبیر شده است. هدایت عام. خدای متعال همه عالم هستی از جمله انسان را به سوی مقصد و مقصودی خاص راهنمایی و هدایت کرده است. مثلا درباره هدایت عامه همه انسان ها می فرماید
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
ما به انسان راه را نشان دادیم، خواه سپاسگزار این راهنمایی بوده و در مسیر صحیح قدم بردارد و در راه دیگری رهسپرد. این هدایت شامل همه بندگان حتی منکرین و معاندین نیز می شود. قرآن کریم درباره قوم ثمود که به این هدایت الهی پشت پا زده و روی گردان شدند می فرماید
و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم.
ما قوم ثمود را نیز هدایت کردیم ولی آنها کوری را بر هدایت ترجیح دادند. این شیوه از هدایت و راهنمایی نوعی ارائه طریق است و بس. پذیرش و عدم پذیرش آن با خود افراد است. عده‌ای از جان و دل پذیرای آن بوده و در نتیجه مشمول مراهم و الطاف خداوندی می شوند و عده‌ای دیگر از آن روی برتافته و در مسیر گمراهی و زلالت گرفتار می شوند.
ان الله لا يهدي القوم الفاسقين.
هدایت خاص. پس از ارائه طریق از سوی خداوند متعال، برخی از بندگان نافرمانی کرده و در نتیجه از هدایت‌های بعدی محروم می‌شوند. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. خداوند به این گروه از بندگانش راه را نشان داده است، ولی به دلیل روی گردانیشان آنها را به سرمنزل مقصود نمی رساند. اما آن عده از بندگان الهی که به این دعوت الهی پاسخ مثبت داده، سپاسگزار آن بوده و در مسیر ارائه شده بمانند، مشمول مرحله بعدی دعوت و هدایت می شوند. در این مرحله علاوه بر ارائه طریق، ایصال الالمطلوب نیز صورت می پذیرد. خدای متعال به این گروه از بندگانش تکوینن کمک می کند تا مسیر سعادت و کمال را بپیمایند و به سرمنزل مقصود راه یابند. در فراز پیشین دعا، امام زین العابدین علیه السلام با تعبیر هدانا لحمده به این نکته ظریف اشاره فرموده بودند که ممکن است به هدایت عام اشاره داشته باشد. یعنی خداوند همه بندگان را راهنمایی فرمود تا حمد الهی به جا بیاورند و از نتایج آن بهره‌مند شوند. در فراز بعدی فرمودند جعلنا من اهله. این بخش اشاره به هدایت خاص دارد که همان فعل تکوینی خداوند است. یعنی خدا به ما توفیق داده است که از این هدایت بهره ببریم و حمد الهی را تحقق ببخشیم. آنگاه حضرت علیه السلام در ادامه نیز به هدایت خاص و تکوینی الهی اشاره دارند، آنجا که فرمودند والحمدلله الذی هبانا بدینه و اختصنا بملته. به بیان حضرت، خداوند مؤمنین را به بزرگترین نعمتهایش یعنی دین راهبری و هدایت فرمود. اگر ارسال رسولان و انبیای الهی علیهم السلام و ارائه ادیان و شرایع نبود، انسان در همان قدم‌های اولیه در راه می‌ماند یا به بیراهه و گمراهی گرفتار می‌شد. گواه صادق این ادعا گمراهی و انحرافی است که بشر امروز با همه ادعاهایش در پیشرفت تمدن، ابداعات و اختراعات، تنها به دلیل رویگردانی از مسیر حق و منبع لایزال وحی الهی گرفتار آن است. هیچ کدام از این پیشرفت‌های ظاهری مادی در رسیدن به سعادت ابدی کمکی به انسان نکرده است و نمی‌کند. تنها دین و شریعت است که خداوند از طریق آن دست انسان را گرفته، او را در مسیر صحیح سعادت ابدی رهنمون می‌شود. البته اگر آن نعمت‌های مادی، پیشرفت‌ها و یافته‌های بشری در سایه دین، در جهت تکامل معنوی، اطاعت خدا و در راستای رسیدن به سعادت ابدی مورد استفاده قرار گیرد، بسیار با ارزش خواهد بود. تفاوت دین و ملت. امام سجاد علیه السلام در این بخش از دعا والحمدلله الذی هبانا بدینه و اختصنا بملته از دو تعبیر دین و ملت استفاده کردند. اما این دو تعبیر به چه معناست؟ به ادعای اهل لغت، دین و ملت دارای مصداق واحدند اما مفهوم متفاوتی دارند. دین به معنای طاعت، جزا و پاداش شامل مجموعه دستورهایی است که از جانب خدای متعال صادر شده و باید اطاعت کرد تا به پاداشش رسید. شریعت و دین را از آن جهت به این نام نامیده اند که شامل طاعت، فرمانبرداری، جزا و پاداش است. اما وقتی فقط به بعد فرمانبرداری و عمل به دستورهای دین از طرف دینداران توجه شود، به آن ملت نیز گفته می شود. پس ملت آن بعد از دین است که شامل مجموع رفتارها یا مجموع ارزشهای رفتاری است که افرادی آن را می پذیرند، عمل می کنند و بنای رفتار و شکل زندگیشان قرار می دهند. بنابراین حیثیت دین کامل تر است و به همین جهت مستقیماً به خداوند نسبت داده می شود.
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا.
اما ملت که دارای حیثیت محدودتری است و به حیث عمل کردن به دین گفته می شود، به کسانی که به آن عمل می کنند مانند پیامبران نسبت داده می شود. یا در مواردی به برخی اقوام، گروه‌ها و افراد نیز نسبت داده شده است.
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
همچنین ملت به معنای بخش اعظم از یک دین یا به معنای سنت و طریقه منسوب به اهل و آورندگان آن دین است. حضرت در این بخش از دعا می فرمایند: ستایش و سپاس خدای را سزاست که دین را به ما هدیه بخشید. تعبیر هبانا اشاره به این است که خداوند در ازای عطای این نعمت عظیم به ما چیزی از ما طلب نکرده است. سپس فرمودند: سپاس خداوندی را که ملت خود را به ما اختصاص داد، یا ما را به ملت خود اختصاص داد. پرسش: وجه این اختصاص چیست؟ مگر خدای متعال دین اسلام را فقط برای ما مسلمان ها نازل کرده است؟ پاسخ: این که دین مقدس اسلام یا ملت اسلام به گروهی ویژه اختصاص داشته باشد یا نه، ناظر به همان بحث هدایت عام و خاص است. بدیهی است که اسلام به عنوان یک راه درست و صراط مستقیم الهی طریقی برای همه بندگان خداست و به فرد، گروه یا ملیت خاصی اختصاص ندارد، مانند تمام دعوت‌های عام الهی که متوجه همه بندگان است. تا اینجا همان تشریع و هدایت عام است که همه افراد و گروه‌ها را شامل می‌شود. بنابراین دعوت به دین مقدس اسلام از طریق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارائه طریقی بود که متوجه همه بوده است و تمام انسانهای بالغ و عاقل که ندای ایشان را شنیدند به این دین خاتم مکلفند و این دعوت به مسلمانان اختصاص ندارد. اما همیشه به همه دعوت‌های عام الهی از طرف همه بندگان پاسخ مثبت داده نمی‌شود، بلکه تنها عده خاصی به آن پاسخ مثبت می‌دهند و بقیه از آن روی برمی‌گردانند. از این پس تنها عده‌ای که این نعمت الهی را پاس داشته و به آن پایبند بوده باشند، مشمول دعوت خاص و ایصال الی المطلوب می‌شوند. این عده مشمول هدایت خاص و تکوینی الهی شده و بقیه از آن محرومند. مقصود امام زین العابدین علیه السلام در عبارت هبانا به دینه و اختصنا به ملته، اختصاص تکوینی مسلمانان و مؤمنان به دین و ملت خداوند یعنی اسلام است. حضرت علیه السلام در ادامه همان بخش از دعا می فرمایند:
والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسب لنا في سبل احسانه لنسلكها بمنه الى رضوانه حمدا يتقبل.
سپاس خداوندی را که ما را در طریق احسان و نیکوکاری به راه انداخته است تا این راه ها را به عنایت و لطف او به سوی رضوان الهی بپیماییم. این تعبیر نشان از وجود راه هایی دارد که انسان فقط با پیمودن آن اهل بر و نیکوکاری می شود. عنایت دیگری که خداوند متعال به ما ارزانی داشته این است که دستمان را گرفته و مانند دلیل و راهنمای کاروان ما را به طرق و راه‌های احسان و نیکوکاری رهنمون شده و در همان راهی که باید باشیم راهنمایی کرده و در آن قرار داده است. امام زین العابدین علیه السلام در این جمله کوتاه معارف بلند و دقیقی را با ظرافت تمام بیان داشته است. در این بیان کوتاه اما حکیمانه هم راه و طریق مشخص شده و هم ویژگی راه بیان شده است. هم مقصد و هدف اعلای آن معرفی شده و هم نیاز به عنایت و نعمت الهی برای پیمودن این راه بیان شده است. این همه نکته های تربیتی و اعتقادی با ارزشی است که شرح و تفصیل آن بسیار طولانی است. فهم این مطالب با این بیانات کوتاه به معارف و آگاهی های بسیاری نیاز دارد. به نظر می رسد این بیان حکیمانه ناظر به این معنا باشد که خداوند به طور عام همه بندگان خود را راهنمایی و هدایت کرده است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. عده‌ای از بندگان راه تخطی و عصیان را در پیش گرفته و منحرف شدند، اما عده‌ای دیگر از آنها به خداوند مؤمن شده و سپاسگزار هدایت الهی شدند. در نتیجه در مسیری که هدایت شدند قرار گرفتند. خداوند متعال به این گروه از انسانهای مؤمن که از مرز ایمان ظاهری گذشته و حقیقتاً به او ایمان داشته باشند، عنایت خاصی کرده و آنها را در مسیر درست قرار می دهد. اما این عنایت و توجهی که خداوند تا این مرحله به آنها کرده است، پایان کار نیست، بلکه انسان هنوز به دستگیری و راهنمایی نیاز دارد. چرا که راه عصیان ورزیدن و به بیراه رفتن همچنان باز است. اگر دستگیری و عنایت ویژه الهی در کار نباشد، انسان حتی اگر به بالاترین مراتب یقین و اخلاص هم رسیده باشد، باز هم در خطری عظیم قرار دارد. انسان به ویژه در اوایل راه هنوز به راه آشنایی کامل ندارد و راه را از بیراه تشخیص نمی دهد. پس اولین مراتب ایمان و اعتقاد گو این که ظاهری و سطحی بوده و نتیجه تعلیم و تربیت والدین بوده باشد، این توفیق را نصیب انسان می کند که در راه قرار بگیرد. این خود بزرگترین نعمت الهی است که او فضایی را برای ما ترسیم کرده و ما را در یک خانواده و محیطی قرار و پرورش داده است که دست کم ایمان ظاهری به او را در دل داریم. اما هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که در راه باقی بمانیم و طی مسیر را درست انجام دهیم. بنابراین خداوند نه تنها راه هدایت و سعادت را نشان می دهد، بلکه دست عده‌ای را گرفته و آنها را همچنان در مسیر هدایت می کند تا به رضوان الهی که همان سعادت ابدی است برساند. بیان این نکته تربیتی در اینجا مناسب است که در گذشته فرزندان از نعمت تربیت صحیح خانواده، مربیان و معلمان خوب و راهنمایی‌های علما و بزرگان بهره‌مند بوده و بالاخره از آغاز تکلیف در راه خدا قدم برمی‌داشتند. در آن خانواده‌ها و محیط‌های تربیتی و آموزشی ارزش‌های دینی و مذهبی حاکم بود. احترام به پدر و مادر و بزرگتر و رعایت ادب و آداب معاشرت با آنها در جان فرزندان رسوخ می‌کرد. این کودکان با این نوع تربیت وارد اجتماعی به مراتب سالم‌تر می‌شدند. روشن است که چون این کودکان و جوانانی به مسائل مذهبی و دینی آشناتر و از فرزندان امروزی خداشناستر بودند. امروز کودکان دیگر چون این تربیت نمی شوند. چنان محیطی دیگر کمتر یافت می شود. متاسفانه در جوامع امروزی ارزش‌های اخلاقی و مذهبی رنگ باخته است. دیگر معلمان و مربیان دینشناس و متدین کمتر یافت می شود. چون این کودکانی وقتی پا به سن گذاشته و در دوران جوانی به جوامعی با حاکمیت افکار و ارزش‌های لیبرالیستی وارد می‌شوند، روشن است که لذت محور بار آمده و دیگر خود لذت‌های مادی برای آنها مهم است، نه پدر و مادر و احترام به آنها. طبیعی است چون این افرادی با چنین پیشینه تربیتی چندان توفیقی برای خداشناسی و انس با عبادت و پرستش پیدا نمی کنند. وقتی فرزندی چنان تربیت نشود که شاکر زحمات و الطاف والدینش باشد، طبیعی است که او اساساً انگیزه‌ای برای شکر و سپاسگزاری ندارد تا شاکر خدایش باشد، چرا که این دو نوع شکر با یکدیگر پیوند دارند. فرمود انشکر لی ول والدیک. موج بیدینی و فرهنگ الحادی غربی به ارزش‌های دینی ما هجوم کرده و آرام آرام در حال پیشروی در جوامع دینی و اسلامی ماست. بنابراین همه پدر و مادرها، مربیان و دستندرکاران امر تربیت باید به هوش باشند تا همان عذاب الهی که دامنگیر مغرب زمین شد و آنها را از دین و ارزش‌های دین جدا کرد، ما و جامعه و فرزندان ما را فرا نگیرد و توفیقاتی که از طریق زحمت پیشینیان نصیب ما شده از ما گرفته نشود. پیشینیان متحمل زحمات زیادی شده و ما را در چنین مسیرهایی قرار دادند، اما ما همچنان در معرض خطریم. تنها دست عنایت خداوند می تواند منجی ما از مهلکات باشد. اگر ما شاکر همان عنایات اولیه باشیم، خداوند همچنان دست ما را گرفته و مانع انحراف ما از مسیر صحیح خواهد شد. حضرت علیه السلام خداوند متعال را از این جهت شاکر و سپاسگزار است که ما را در همان آغاز راه رها نکرده و همچنان برای پیمودن صحیح مسیر خوبی ها و نیکی ها یاری می دهد. و سبلنا فی سبل احسانه. اما باز هم ما و در مسیر بودنمان ضمانت نشده است. اگر ما شاکر و اهل احسان باشیم، باز هم خداوند متعال توفیق احسان و نیکوکاری را ادامه داده و ما را مشمول بهترین پاداش ها خواهد کرد. خودش فرمود به پدر و مادر احسان کنید و بالوالدین احسانا. و آنگاه فرمود وقتی اهل احسان شدید من به شما پاداش می‌دهم.
ان الله لا يضيع اجر المحسنين.
حسن فعلی و حسن فاعلی. انسان فطرتاً با کلیات خوبی‌ها و بدی‌ها آشناست. البته در تشخیص مصادیق هر کدام گاه دچار اشتباه می‌شود. به همین منظور به راهنمایانی نیاز دارد تا او را در تشخیص درست مصادیق خوبی‌ها و بدی‌ها یاری دهند. فلسفه بعثت انبیای الهی همین بوده است. یکی از موارد اشتباه انسان تشخیص درست هدفی است که برای تحقق آن هدف کارهایی را انجام می‌دهد. بر این اساس گاه نفس کار خوب است و فطرت انسان آن را مثبت تلقی می‌کند، اما کننده کار در انجام آن هدف نادرستی دارد. به تعبیر فنی‌تر این کار دارای حسن فعلی است، اما دارای حسن فاعلی نیست. به همین دلیل گاه یک کار خوبی که از دو فاعل سر می‌زند دارای یک پاداش برابر نیست، بلکه بسته به نوع نیت و هدفی که آن دو فاعل دارند درجه امتیاز دو کار نیز متفاوت خواهد بود. مثلا احسان به والدین یا یاری رساندن به فقیر و نیازمند هر کدام افعالی نیک و پسندیده است، اما وقتی افراد مختلفی آن را انجام می‌دهند، پاداش هر کدام بر اساس نیات آنها متفاوت خواهد بود. یعنی برای ارزشیابی و امتیازدهی به کنندگان کار، علاوه بر درجات حسن و خوبی خود فعل، حسن و خوبی نیات فاعل نیز تأثیرگذار است. عموم مردم با قطع نظر از حضور دین و فرهنگ دینی به خوبی و بدی کارها توجه دارند، اما تشخیص و اهمیت دادن به این نوع امتیازها و تفاوتهای ناشی از نیتها و انگیزها از ریزکاریهای دین و مکتب انبیا علیهم السلام است. در فرهنگ اسلام توجه به نیات افراد در انجام کارها بسیار مهم و از اساسی ترین معیارهای ارزشی است. دو نفر که یک کار خوب و نیک مانند مدرسه سازی را انجام می دهند، شاید در ظاهر تفاوتی در کارشان نباشد. هر دو یک نوع کار پسندیده و نیکو انجام دادند، اما یکی از آنها این کار را با نیت معروف و مشهور شدن انجام می دهد و به همین دلیل نام خود را بر آن می گذارد، اما دیگری همان کار را فقط و فقط برای رضای خدا و به گونه‌ای مخفیانه و بی‌نام و نشان انجام می دهد. یعنی مصداق این آیه شریفه الا ابتغاء وجه الله، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، ابتغاء مرضات الله. البته یادآوری این نکته لازم است که انجام دادن کار برای خدا و در جهت رضایت الهی نیز خود دارای مراتب بیشماری است. این گونه نیست که همه کسانی که کار را با نیت خوب انجام می دهند امتیاز برابری داشته باشند، زیرا به بیان حضرات معصوم علیهم السلام همین کارها و عباداتی که برای خداوند انجام می شود دست کم دارای سه نوع یا سه مرتبه است. دسته ای از عبادات که به قصد رسیدن به نعمتهای بهشت انجام می گیرد، دسته دیگر برای نجات از عذاب دوزخ انجام می شود و دسته سوم را بنده خدا تنها برای عشق و علاقی که به خدای خیش دارد انجام می دهد. غالب کارهای خوبی که ما آنها را دارای حسن فاعلی نیز می دانیم از نوع اول و دوم است. یعنی یا برای رسیدن به نعمتهای بهشتی است یا برای فرار از عذاب جهنم. این دو گروه شاید درک درستی از رضوان الهی نداشته و اخلاص برای خدا را درک نمی کنند. البته کسانی هستند که خود را به خوبی شناخته و ساختند و در جهت رشد عواطف نیز زیاد تلاش کردند و عواطف دینی به ویژه محبت اهل بیت علیهم السلام و آرام آرام محبت خدای متعال در دلشان ریشه دوانیده است. این گروه درک می کنند که در کارها و عبادات خیش جز رضای الهی را در نظر نداشتن یعنی چه؟ آنان حال کسی را که دلش مالامال از محبت است و جز رضایت محبوب هیچ چیز دیگری نمی طلبد درک می کنند. چیزی که در آیات قرآن، روایات، ادعیه و مناجات های معصومان علیهم السلام و عرفا و نقل های تاریخی از این افراد و حالات خوش آنها یاد شده است. شاید یکی از راه‌های تمرین برای پیشرفت در این مسیر درست و رسیدن به این مقام بلند این باشد که دست کم در شبانه روز یک کار را تنها برای رضای خدا انجام دهد و در قبال آن هیچ مزدی از او نخواهد. مثلا در شبانه روز دو رکعت نماز فقط برای رضای خدا بخواند. با سعی و تلاش آرام آرام به جایی برسد که با خود بگوید خدایا اگر مرا به جهنم هم ببری این دو رکعت را فقط برای خوشنودی تو انجام میدهم. گویی امام زین العابدین علیه السلام به همین مسئله مهم اشاره میکنند که خداوند متعال ما را در راه صحیح یعنی مسیر احسان و نیکوکاری به راه انداخته تا به منظور کمک به ما برای رسیدن به رضوان الهی در زمره کاروان محسنین شویم. لنسلکها بمنه الی رضوانه. پس هدف اعلی رضوان الهی است، اما برای رسیدن به این هدف اعلی و برتر قدرت خودمان کافی نیست. برای طی این مسیر صعب و سخت به فضل و من او نیاز داریم. در فراز بعدی حضرت علیه السلام به این نکته مهم با تعبیر دیگری توجه داده و می‌فرمایند سپاس خداوندی را که ما را به حمد و ستایشی در خور و سزاوار خود رهنمون شده است تا آن حمد و ستایش ما را قبول کند و و به واسطه همین حمد شایسته از ما راضی باشد. یعنی اگر این هدایت و راهنمایی خداوند نبود، ما حتی در انتخاب حمد برتر نیز موفق نبودیم و حتی اگر موفق به حمد هم می شدیم، آن حمدی نبود که سزاوار خداوند بی نیاز باشد. در نتیجه خداوند هم حمد ما را قبول نمی کرد و از ما راضی نمی شد.
والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسب لنا في سبل احسانه لنسلكها بمنه الى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.